من با توجه به 5 دقیقه وقت از تعارفات میگذرم و به همه سلام میکنم. یک جا از شبت که من تو بحث آقای متاسفانه آقای سخنران نبودم ولی تو سوال جوابا بودم. ایشون گفتن که تشکلات کارگری و تشکلات حزبی اولویت داره، البته اگه من درست هم بودم. تو خود واژه تشکل یا تشکلات کارگری یه واژه عامه که خودش یه بحث گسترده داره که ازش میگه. اگه منظورتون درست گرفته باشم روی این صحبت رو من نظر دارم. ببینید تاریخ جنبش کارگری در ایران نشون داده که تشکلات زمانی در راستای خواستهای کارگران گام برداشته که در ارتباط تنگاتنگ با حزب و احزاب بودن، یا بهتر بگم ابزار عملی این احزاب در کارخونه بودن. برای مثال در سال 32 تمام سندیکای کارگری وابستگی کامل داشتند به حزب توده، یا بهتر ابزارهای عملی این حزب در کارخونه بودن، صنعت نفت، صنعت چاپ و و و و و. بین سالهای 32 و 57 ما شاهد سندیکا به اصطلاح کارگری هستیم که به سندیکای زرد معروف شدن، تا زمانی که اکثریت نماینده کارگران در این سندیکا همان اعضای سابق حزب توده بودن و رایشون رو دقیقاً به دنبال حزب خودشون رفته بودن و رایشون از کارگرها جدا کردن تو فاصله 32 تا 57. فقط شاید 1% از اینا ارتباط خودشون هنوز با کارگرها نگه داشته باشن، یعنی رابطهشون رو با حزب قطع کردن. و این سندیکا چیزی جز رکن دو کارخونه ها نبودن و سعی هم میکردن که برای سیاست دولت اون موقع بود دیگه، سعی میکرد که توهم کارگران به دنبال خودش داشته باشه. یعنی اگر در قراردادهای دست جمعی مثلا فرض کن توافق میشد که مثلا 3 ریال برای دستمزد کارگران، اضافه دستمزد کارگران مثلا فرض کن بودجه کردن، اعلام میکرد دولت 2 ریاله، بعد یه مقدار سندیکا هم مینداخت تو جریان، بعد میگفتن با تلاش سندیکا شده 3 ریال. و یه طوری میخواست سندیکا رو ارتباطش رو با کارگرها برقرار کنه. در سال 57 ما نگاه میکنیم تمام این سندیکا اصلا نماینده های به اصطلاح کارگرها اصلا خودشون قایم کردن چون نماینده نبودن. بعد شوراها تشکیل شدن با توجه به شرایط تشکیل شوراها و تمام بدون استثنا تا اونجایی که من تو اون به اصطلاح وسعت اون کارخونه که یا اونجایی که بودم میدونم، تماما اینا وابستگی سیاسی به احزاب داشتن، خط 2، خط 3، نمیدونم مجاهدین، و دقیقا همیشون هم خط میدادن توی این شوراها. من فکر میکنم این ارتباط بین احزاب و تشکل‌های کارخانه رو باید یه برخورد دیالکتیکی در موردش داشته باشیم، یعنی به مساوی 2 پدیده اینا رو نگاه کنیم که روی همدیگه تأثیر گذار و تأثیر پذیر هستن. شما گفتید حزب و به درستی هم گفتید باید در طبقه پایه داشته باشه، منم با شما موافقم. مردم و به خصوص طبقه کارگر به درستی دیگه به این احزاب اومدیم حزب و زیر سوال بودیم. من معتقدم، البته منم در خارج از ایران مدت زیادیه که به هر حال در پروسه تولید هستم، در اینجا هم چیزی این سندیکا جز اون سندیکای زرد کارگری دوانشاد در ایران نیست، چرا که در ارتباط با حزب واقعی طبقه کارگر نیستش. خیلی متشکرم، وقت منم.
مرسی آقای بامداد از اینکه سر وقت همون کردید. نفر بعدی بهزاد کاظمی عزیز.
من برمیگردم به محور اصلی و جوهر اصلی پیشنهاد آقای محسن حکیمی که به نظر من مهمترین نکته بحث امشب بود و کمتر بهش پرداخته شد، و اون چگونگی فارغ اومدن به پراکندگی سوسیالیست‌های ایرانی و رأیی که ایشون پیشنهاد کردن به نظر من کاملا درسته. ایشون پیشنهاد کردن که سوسیالیست‌های ایرانی، سوسیالیست‌هایی که از صنف‌های مختلف میان پراکنده هستن، باید پیرامون مبارزه برای ایجاد تشکل کارگری در ایران به پراکندگی خودشون فائق بیان. یعنی یه رابطه لازم و مرزون در این پیشنهاد هست که به نظر من کاملا درسته و بعد این پیشنهاد یه مقدار بیشتر شد. اگر توافق داریم که سوسیالیست ایران پراکنده هستن و باید به این پراکندگیشون هر چه سریعتر فائق بیان، خب به هر حال باید بر اساس یک سری اصول دور هم جمع بشن. یکی از اصولی که دوستمون پیشنهاد کرد آقای حکیمی همین مسئله بود، بحث سر تشکل کارگریه، یعنی تشکلات طبقاتی طبقه کارگر که به درستیشون گفتم باید مستقل بشن، مستقل به این معنی که از دولت مستقلن، از احزاب سیاسی مستقلن و همینطور استقلال طبقاتی خودشون جدا از طبقات و اقشار دیگر دارن حس میکنن، یعنی طبقه کارگر متشکل درش. خب سه شیره سازماندهی هست این تشکلات، یا باید اتحادیه‌های کارگری باشن، یا شورای کارگری باید باشن، یا کمیته کارخانه. پایش جنبش کارگری تدمیده دیگه درست شما نگذاشته. شوراهای کارگری در دوران آرامش فرمایه شد نمیگیرن، در دوران اعتلاع جنبش انقلابی هست که شما شاهد روی کار آمدن شوراها هستیم. پس در شرف فعلی پیرامون مبارزه حول شورا نمیشیم بر این پراکندگی فائق اومد. از نظر استراتژیک میشه پیرامون جمهوری شورایی، ولی از نظر شرف فعلی بر اساس پیشنهادی که آقای حکیمی کردن نمیشه. به اتحادیه کارگری هم که در شرایط خفقان و همونطور پیشون هم گفتم یه تشکلات سراسری توده یه طبقه کارگر هست و در شرایط فعلی ایشون به درستی گفتن که امکان پذیر نیست. تنها شکلی که از سازماندهی طبقاتی و توده یه طبقه کارگر تجربه نشون داره هم در ایران هم در جای دیگه کمیته کارخانه است. کمیته کارخانه هم که باز همه علمی نیستن، کمیته هایی هستن که در طی حداقل 25 سال گذشته به شکل مخفی سازماندهی شدن توسط خود پیشگامان طبقه کارگر، کارگرهایی که لزوماً سوسیالیست میتونن نباشن ولی مبارزه کردن علیه جمهوری اسلامی اقتصاد سازماندهی کردن. خیلی از اعتراضات جنبش کارگری رو این بخش از طبقه کارگری ایران سازماندهی کرده و تماشایی که از نظر تشکیلاتی پیشروی طبقه کارگری ایران هست و باید سوسیالیست‌های پراکنده پیرامون سازماندهی کنن، پیرامون مبارزه برای دخالت در داخل این کمیته‌های مخفی کار سعی کردن و کوشش برای هماهنگی سراسری این کمیته‌ها در یک شرایطی که جنبش انقلابی رو به اطلاع گذاشت یک مقدار خفقان سیاسی کمتر شد که تبدیل میشه به شکل اتحادیه‌ای، میتونه تبدیل بشه به یک شکلی از سازماندهی سندیکایی در یک شرایطی که مبارزه ائتلاف به که همونطور که تجربه انقلاب بهمن نشون داد این کمیته کارخانه تبدیل میشه به شکلی از شوراها. تجربه جنبش بین‌المللی در سطح جهانی بارها و بارها و بارها این شکل سازماندهی رو به وجود آورده. بنابراین یک فارغ اومدن برای پراکندگی سوسیالیست‌ها و دخالت برای ایجاد تشکیلات مستقل طبقه کارگر یک رابطه لازم و ملزوم هم دیگه هست. در ضمن هم سوسیالیست‌ها رو تشکلات به وجود نمیارن، کافیه که آدم نگاه کنه به جامعه جنبش کارگری ایران، اینا به نقل وجود دارن. این اتصابات رو به حال یک بخش از کارگران پیشگام هستن که در بخش‌های مختلف صنعتی در طول 23-24 سال گذشته سازماندهی کردن. وظیفه سوسیالیست‌ها اینه که در این حالی که باید مباحث خودشون رو برای مسائل سوسیالیستی برای تطبیق اونا به بحث بگذارن، سعی کنن که دقیقاً بر اساس پیشنهاد آقای محسن حکیمی که به نظر من نقطه شروعش واقعاً درسته و باید این راهکار رو همه بهش توجه کافی بکنیم، پیرامون دخالت در این تشکل طبقاتی فرای کارگر در شرایط فعلی کم کمیته های مخفی کارخانه. خیلی ممنون.
مرسی بزا جان، سر وقت تموم کردید. نفر بعدی مجید تمجیدی هستش. مجید جان بفرمایید.
مرسی. من یه نصفه داشتم در اطلاع اون بحثی که سر لنین شد و من فکرم اون بحث اساسا حتی تو اوائل قرن به سبب بیستم درست نبود، الان که اصلا دیگه درست است. الان به خصوص تو کشورهای مثلا اروپا غربی اینجا کارگری میره فعال کارگریه، خیلی هاشون اصلا بیکار میشه، 6 ماه یه سال میره یه کورسی میبینه که تو همون سطح اکادمی کشه. منظورم اینه که به صدا این درجه بندی شهروند درجه 1 روشنفکر و شهروند درجه 2 کارگرا که گویا اونا آگاهی کمتری دارن به نظر من نادرست هست. در خود چپ ایران که ظاهران خیلی نادرسته، ما خیلی از روشنفکران رو داشتیم کسایی که مثلا دانش آموز بود، دیپلم بود، بعد میشد روشنفکر، بعد کسی که اونو سیاسی کرده بود فعال کارگری بود، اون بود که اون آگاهی داده بود تا سیاسی شده بود، بعد تقسیم بندی میشد اون فعال کارگری ظاهرن این بعد به اون میرفت آگاهی میداد. در اصلا اتحادیه ها رفتش من متاسف میشم که از طرف سوسیالیست ها و چپ ها و کسایی که ظاهرن قراره از هر مبارزه کارگری دفاع کنن اینقدر به اتحادیه ازشون خوش میخوره. سندیکا توی اگه کسی بگه سندیکا میشه عامل بورژوازی، جالب سندیکا لغت فرانسوی رو سندیکا رو اساسا رادیکال ترین جناح چونش کارگری آنارشیستا به اصطلاح باب کردن. یه وقتی اینجوری آدم میبینه یاد یه چیزی میفتن، یکی گفت بلن اون احمد رو میشنسی، گفت کدوم همون که چشش کوره پاشل داغونه داره میده، گوه آره آره همین یه مطیش کانون ازش از روش رد شد. حالا اون افتادیه ها یه کانون های گنده ازش رد شده، یه دو نگاهش رو میکنن همینجوری آی افتادیه سندیکا و هرکی هم که بخواد این چارچوب کاری بکنه میشه همدست بورژوازی و در زمین بورژوازی این حرفا. یه نکته دیگه هم اینه که دوست عزیز آقای حکیمی، من فکر میکنم ساعت نمیشه عقب برگردوند و اشتباهی رو تکرار کرد که درست چند ده سال پیش چپ کرد. به من این بود که یه تقسیم بندی دو قطبی از مبارزه علیه سرمایه‌داری کرد و یه بخشی از مبارزه رو اینقدر ناچیز دید، همون بخشی که توده کارگری رو بسیج میکنه، همون بخشی که اساساً کارگر به خاطر اون از سوسیالیست ها خوشش می اومد، به خاطر اینکه فکر می کرد اینا می تونن اینا رو به سوسیال به صلاح به کارگرها بدن. اینی که سوسیال دموکراسی یا جنای راست در نانم بروکرات ها کسایی که می خواستن بر اساس پلتفرم تفاهم با کارفرما اتحادیه رو بگیرن دستشون گرفتن هم به صلاح چی کار کردن، این دلیل نمی شه که بخش جایی و اصلی مبارزه و دائما در جریان مبارزه کارگر علیه سرمایه را ما بذاریم در چارچوب سرمایه داری و به این راحتی بگیم خب این که از این فراتر نمیره. بعدش هم یه چند تا پله درست کنید بگیم من این کار رو میکنم، اگه به این پله سوم منجر شد نمیشه. خب اگه اونجوری بکنید که اصلا کل حرف مارکس که به اصطلاح مبارزه طبقاتی کجا میره؟ شما یه دفعه توی یک کشور 50 سال مبارزه طبقاتی ندارین به خاطر اینکه این تشکل شما ندارین، به پلتفرم نشان ننوشته لغو کار مزدی، به خاطر اینکه یه دنیان سر این مبارزه کارگره معامله میکنن، خود مبارزه کارگره دیگه نمیشه ضد سرمایه داری. این که اساسا چه سر دموکراسی گرفت دستش، این که اساسا جریان رادیکال تر نتونست، به خاطر همین شیوه تفکر بود، به خاطر همین سنت بود. و متاسفانه معلوم نیست شما ساعت برگردوندی تازه میخوایم اون اشتباه بکنید. به نظر من این دوره تموم شد و اگه چپ، سوسیالیستا، رادیکالا، کسایی که فکر میکنن اشکال اصلی اون جامعه اینه که به اصطلاح این جامعه بر اساس کار مزدی بنا شده به اصطلاح میخوان کاری بکنن، اساسا به این عرصه باید توجه کنن. معذرت میخوام، من سفر رو ندیدم، ببخشید.
مرسی مجید جان، وقت شما تموم شد. نوبت بعدی آرش 400 سالی.
متشکر. سلام و مجدد به اتاق. با بحث مثل مبارزات کارگرها برای رفورم که عمدتا هم توی صحنه سنفی انجام میشه شروع بکنم. آیا این یکی که دوستان من که این مبارزه سوسیالیستیه؟ نه، کسی اینجا نگفت که این مبارزه سوسیالیستیه، ولی نکته سر این بود که آیا این مضمون سوسیالیستی داره؟ آیا میتونه ارتقا پیدا بکنه؟ همون مبارزه اولیه بر سر دستمزد، بر سر کاهش ساعت کار به طرف به اصطلاح جهت سوسیالیستی به خودش بگیره یا نه؟ بحث سر این. به نظر من در شرایط امروز ایران، در جامعه ایران، این بله خصلت و مضمون سوسیالیستی داره. در دوران رفورمیز در اروپا به نظر من نداشت، چون این مبارزه از طریق از کانال‌های نهادهای رفورمیستی انجام می‌شد که در همون محدوده، در محدوده بورژوایی باقی می‌موند، نمی‌تونست ارتقا پیدا بکنه. در ایران هم در یک دوره‌های این مبارزه باز نمی‌تونست فراتر از به اصطلاح رفورم بره و به ضد سرمایه‌داری و مضمون سوسیالیستی پیدا کنه. چرا؟ چون نفوذ استالینیسم تو ایران، احزابی مثل حزب توده به خاطر منافعی که به اصطلاح دنبال می‌کردن در رابطه با شوروی، این مبارزات رو در یک سطح محدودی نگه می‌داشتن، اجازه نمی‌دادن جلو بره. ولی این یه نکته بسیار مهمه که امروز ما باید بهش توجه بکنیم. رفورمیزم در حال زوال، استالینیزم کم و بیش از بین رفته و این به اصطلاح خصلت جدیدی میده. یعنی با توجه به از بار بستن رفورمیزم از درون مبارزات کارگری در اروپا در سطح بین‌المللی، با توجه از بین رفتن احزابی مثل حزب توده از ایران، این نقطه شروعی میتونه باشه که برای این که به اصطلاح ارتقا پیدا بکنه مبارزات سوسیالیستی. بنابراین من متوجه میشم چرا بعضی از دوستان اینقدر به مسئله حزب و ارتباط حزب با اینجور مبارزات به اصطلاح اشاره کنه، چون تجربه 100 سال گذشته رو دیدن این مبارزات سنفی به هیچ جایی نرسیده، در به اصطلاح چارچوب سرمایه‌داری باقی مونده، و یا به دخلی هم همون بحثایی که لنین کرده کمکی به این قضیه نکرده. و از این نظر هست که بعضی از دوستان خب بر اساس این تجربه و اون بحث لنین زیاد تکیه میکنن بر سر اهمیت حزب. ولی کن همون جوری که حالا نمیدونم سر بحث لنین در رابطه با این مسئله سمت بحث بزرگیه، ولی با توجه به این که رفورمیزم و استالینیزم تقریبا از بین رفته، به نظر من توی یه شرایط متفاوتی هستیم که باید توجه بکنیم به این مسئله اولیهی که توی مبارزات طبقه کارگر در ایران وجود داره. اتفاقا یه نکته ای که دوستان گفت، نگاه بکنیم حتی مسائل اولیه شون هم کارگرها نمیتونن بگیرن، دقیقا به خاطر این که بورژوازی در ایران نمیتونه، اینقدر ضعیفه که نمیتونه حتی حقوق کارگر رو بده، هست که توازن قوا شدیدن به طرف به نفع طبقه کارگر و به ضرر سرمایه دار هست. از این نباید این نتیجه گرفت که به اصطلاح طبقه کارگر رو باید به تدریج ما رشد بدیم، باید از این نتیجه رو گرفت که چقدر بورژوازی تو این توازن قوا ضعیفه و چقدر پتانسیل برای این هست که طبقه کارگر آگاهی پیدا بکنه و قدرت رو بگیره. بنابراین یعنی این برخورد اول که گفتم که به تدریج طبقه کارگر رو تو از این وضعیت فلاکت از رها کرد، یه برخورد رفورمیستی و به اصطلاح اکونومیستیه، در صورتی که برخورد انقلابی دقیقا به توازن قوا هستش که به اصطلاح توجه داریم.
مرسی آرش جان، خیلی ممنون که زودتر تموم کردی، مایکو در اختیارم گذاشت. نوبت بعدی نیم رازی هست، بفرمایید. خواهش کنم، 5 دقیقه. با تشکر. من بلافاصله وارد این بحث خواهم شد، بحثی که سوالش رو طرح کردم در دور قبلی در مورد ماهیت تشکل کارگری به مسابقه جنبش اجتماعی طلب کارگر علیه فرمایداری که دوستمون ارائه داد. به نظر من این بحث بسیار جالبی هستش، یعنی از این نقطه نظر که تشکل کارگری رو در واقع مطرح میکنه. جنبش اجتماعی طبقه کارگر به مفهوم توده‌ای بودن این تشکل مطرح میکنه و جهتگیری علیه سرمایه‌داری رو مطرح میکنه. بنابراین در مجموع به نظر من گرایشی که سمت سوی ضد سرمایه‌داری در شرایط کنونی داشته باشه و تبلیغ بشه حول این و گرایش‌های مختلف ضد سرمایه‌داری فراسوی اختلاف‌های سیاسی رو در خودش جایی بده یا مبارزه بشه برای این همچه آلترناتیو یا همچه بدیلی، به نظر من این به اصطلاح یک گام مثبتی هست در رابطه با بحثایی که تاکنون شنیده شده، حداقل در خارج از کشور و در درون هم به هر حال بحثای زیادی در این ارتباط وجود نداشته. منتها برمیگردم به این قسمت دوم سوالم که تقدم حزب و تأخر حزب در این شرایط چی هست. ما و در نظر داشته باشیم که یک در یک جامعه سرمایه‌داری عقب افتاده با تخاصمات طبقاتی شدید به زندگی سیاسی، صنفی و اجتماعی و تشکیلاتی خودمون می‌خوایم دامن بزنیم و در این همچه جامعه‌ای خواه ناخواه برای فعالیت‌های که سمت سوی سوسیالیستی داره ما دچار یک تناقض عینی خواهیم بود همواره. اون تناقض ناشی از شرایط به اصطلاح ماهیت واقعی و موجود سرمایه‌داری در داخل ایران هست و مبارزه در راه جهت دادن سیاست‌های سوسیالیستی در داخل جنبش کارگری. و این تناقض به این ترتیبه که طبقه کارگر، پیشرو کارگری، کمونیست‌هایی که در درون پیشرو کارگری هستند در وهله نخست باید همواره خودشونو به شکلی از ایدئولوژی حاکم، از گرایش‌های رفرمیستی که در تجمع‌های بزرگ توده‌ای شرکت خواهند کرد جدا نگه دارن، پاکیزه نگه دارن و مبارزه کنن علیه گرایش‌های رفرمیستی که در درون تجمع‌های وسیع کارگری وارد خواهند شد و از سوی دیگه خودشونو مرتبط کنن به این تجمع های توده. این یک بستان تناقض آشکاری خواهد بود ما در مقابل خودمون خواهیم داشت در دوره آتی. از یک سو باید تدارکات ببینیم برای انقلاب سوسیالیستی، انقلاب کارگری، از طرف دیگه در درون توده ها باشیم، در درون توده ها آغشته شدن با گرایش های رفرموسی و در واقع مرتبط شدن به جریاناتی که از پشت سر عمل میکنن، چه اینا گرایش های سیاسی باشن، سنتی باشن، چه گرایش هایی که مستقل در درون طبقه کارگر در حال مماشات هستن امروز با گرایش های بورژوایی در داخل نهادهای به اصطلاح مرتبط به جنبش به هیئت حاکم. بنابراین مسئله حزب‌سازی به نظر من در محور اصلی این معادله قرار میگیره. حزب در واقع به این مفهوم نیستش که یک حزب تجمع کارگری عمومی فردای امروز باید تشکیل بشه. حزب در واقع حزب پیشتاز کارگری، حزب پیشتاز انقلابی چنین ماهیتی رو در بر خواهد داشت که این نصفه هاش در واقع بحث دوستمون محسن حکیمی درسته، این نصفه هاش به شکل خطی سازمان پیدا نمی کنه، میتونه یا از درون دخالتگری در تجمع های توده کارگری سازمان پیدا کنه یا در خارج از این سازمان پیدا کنه و مرتبط کنه خودشو به بخش های به اصطلاح مبارزات توده. بنابراین مسئله اصلی اینه که تقدم و تأخر به نظر من ما نمیتونیم تعیین بکنیم در شرایط کنونی. ما باید این نصفه ها رو در واقع مستحکم بکنیم، نصفه هایی که دارای تمام تجارب 150-160 سال مبارزات طبقاتی هستن، دارای شالوده عمیق‌ترین به اصطلاح مبارزات تئوریک در سطح بین‌المللی هستن و تجارب جنبش کارگری در داخل ایران هستن و اینها در یک تجمعی که ارتباطات تنگاتنگ تشکیلاتی با هم داشته باشن باید اقدام به
فعالیت در درون طبقه کارگر بکنم و از این طریق نطفه ها رو تقویت بکنم و از این طریق این مبارزه علیه گرایش های رفرمیستی در درون طبقه کارگر رو تقویت بکنم و این مبارزه رو تعمیق بدم. بنابراین من با پیشنهاد دوستمون در مورد این نوع از تشکل کاملا موافق هستم. فکر میکنم یک قدم گام کاملا مثبتی است در راه تشکیلات آتی و صرفا تأکید میکنم که مسئله محوری این دوران، استراتژیک این دوران، مسئله حزب‌سازی، حزب پیشتاز انقلابی رو ساختن همراه با پیشوار کارگری کمونیست در داخل ایران. متشکرم.
مرسی میندازی. نوبت بعدی ناصر است. ناصر اگر در اتاق هستی عددی به من بده یا عدد دوی به من بده که میکروفون رو در اختیار قرار بدم. ناصر 31 نوبت شماست. بفرمایید، شما 5 دقیقه وقت دارید.
سلام به همه حضور در اتاق و با تشکر از آقای حکیمی، شما در صحبتتون از یک تناقضی صحبت کردید، اونم اینه که تشکل ضد سرمایه‌داری باید علنی باشه ولی در این حال در شرایط امروز این تشکلی ایجادش در ایران امکان پذیر نیست. به نظر من ایجاد یک چنین تشکلی بستگی به تناسب قوا در سطح کل جامعه داره، یعنی نه فقط تشکل و محافل کارگری باید که خودشون رو متشکل بکنن بلکه کل تناسب قوای بین کار و سرمایه و در واقع مقبولیت خواستهای کارگرا بایستی تغییر بکنه به نفع کارگرا و این یک دوره ای از مبارزه رو احتیاج داره. اینکه تا اون زمان چه کار میشه کرد، این بحثیه که یه مقدار صحبت‌های امشب در حد کلی باقی موند و خوبه که روی این موضوع بیشتر کار بشه و فکر بشه. من با این موضوع موافقم که نباید به سندیکاهایی که مثلا الان وزارت کار اعلام میکنه و یا انجمنهای صنفی خانه کارگر توهم ایجاد کرد یا اینکه حتی اونطوری که دیشب به دوستمون رازی میگفت به شکل مشروط در این سندیکاها فعالیت کرد. من با این موافقم، نباید این کار کرد. منطقه استدلالم از یک زاویه دیگریه، اونم اینه که این نوع تشکل ها به نظر من اصلا قرار نیست سندیکا یا اتحادیه باشن. اینا تشکل های دستازی هست که قرار فقط دکوری باشن برای اینکه مقبولیت جمهوری اسلامی و وزارت کار و خانه کارگر در محافل جهانی ایجاد بشه برای فرار از مبارزات کارگری که وجود داشته و مجموع شرایطی در ایران هست. اگر واقعا اتحادیه های واقعی و مستقلی به وجود می اومد امروز در ایران، یک گام بزرگ به جلو بود. یعنی ما باید به قصد بکنیم که اتحادیه به هر حال در شرایطی که کارگرها حتی حقوق عقب مونده شون هم نمی تونن بگیرن، تشکیلش یک گام به جلوه و بایستی تشویقش کرد. منطقه اون چه که وزارت کار یا شورای اسلامی میگن اصلا هیچ ربطی به سندیکا یا اتحادیه واقعی نداره. یه نکته دیگه هم که میخواستم تاکید کنم، ببینید در اروپا درست میگید شما، اتحادیه در مجموع رادیکال نیستن ولی کل جنبش کارگری هم گرایش رادیکال درونش خیلی ضعیفه. یعنی اگر یک جنبش قوی رادیکالی وجود می داشت، اتحادیه رو هم به دنبال خودش می کشوند، همونطور که در اوایل قرن بیستم این کارو کرد. یعنی ما نمیتونیم همه چیز رو از این ببینیم که گویا اتحادیه ها مبارزه کارگرها رو دارن سرد میکنن. نه، خیلی از موقع هست که اتحادیه ها از توده کارگرها جلو میفتن. مثلا امروز در آلمان اتحادیه فلوز خاص 35% کار رو در آلمان شرقی روش تاکید میکرد ولی توده کارگر اونطور که باید و شاید به دنبال این خواست نیامد و اتحادیه فلز شکست خورد. در نتیجه ما بایستی مجموع مناسبات سرمایه‌داری رو در نظر داشته باشیم و بر اساس این راجع به تشکل‌های مختلف طبقه کارگر قضاوت بکنیم. همونطور که دوستمون مجیدم گفت، مجید تمجیدی، اگر قرار باشه اتحادیه رو صرفاً در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری ببینیم، پس بایستی بگیم که در اروپا اصولاً مبارزه طبقاتی وجود نداره، چون بسیاری از مبارزات امروز در چارچوب اتحادیه‌ها داره صورت میگیره. بنابراین یک تفکیکی لازم هست و باز تأکید میکنم اگر واقعا اتحادیه‌هایی قرار بود در ایران به وجود بیاد، این گام بزرگی به جلو بود. منتها اونچه که الان داره اتفاق میفته در واقع دروغ هست، دروغی تحت عنوان سندیکا میخوان غالب بکنن به جنبش کارگری و از قبل این مقبولیتی برای خودشون به دست بیارن و قطعا در مقابل یک همچین روندی خوبه که کارگرهای رادیکال و فعالین کارگری آگاه و هوشیار باشن و بیستن. خیلی ممنون.
مرسی دست جان، سر موقع تموم کردید. نفر بعدی تو لیست امین هست، امین هفتاد. فرمایید، پنج دقیقه شما وقت.
بحثی که سخنرانمون کرده، یعنی 10 نکته اونجا در بحثشون بود که به نظر من هر کدوم از این نکات خودش خیلی بحث انگیز است و اشکالاتی دارن، بخصوص بحثی که در مورد استقلال از احزاب و دولت کردنشون پر از تناقض است و متاسفانه وقت نیست که من وارد بحث این 10 نکته بشم. چیزی که میخواستم در موردش بحث بکنم این است که مدل یا الگویی که ایشون در نظر دارن این رو بحث بکنم، در اینکه به نظر من سر این بحث نشد و مهمه که ما همه بدونیم که ریشه این بحث در کجا نهفته است. و اگر نگاه بکنیم به مقاله ایشون در صفحه 3 ایشون به بین ملل سندیکاهای سرخ انتقاد میکنن، میگن که این استراتژی توده‌ای نداشت و هیچ نوع بینش از وضعیت اون مقطع در سطح جهانی نداره و این رو با این نقد شروع میکنه و چیزی که آلترناتیوی که در این جلوی ما قرار میده به جای اینکه این بهترین دستاورد جنبش کارگر و به من معنی که اشکال نداشت نمیگم اینا، ولی با مقایسه با تمام دیگر تجارب این سندیکاهایی که از طرف بین ملل سوم ایجاد شدن رادیکالترین و بهترین تجارب جنبش شدن. در مقابل اینها چیزی که عنوان میشه نایتس آف لیبر هست که یک نهادی بود که به فارسی میشه شوالیه های کار و شوالیه های کارگری، نهادی بود که مخالف بود با اینکه کارگرهای چینی وارد چیز بشن، آمریکا بشن. نهادی بود که در 1802 به قانونی برای جلوگیری از ورود چینی ها به آمریکا این قانون رو داشت چیز میکرد، در 1802 از این قانون دفاع کرد. یه قانون دیگه در 1885 بود که برای اینکه خارجه نتونن بیان وارد آمریکا بشن و شروع به کار بکنن و این نهاد باز موافق اون بود. در این نهادی بود که بالاخره با اینکه مسئله اینکه کارگرها فرای اون حرفه یا پیشه ای که داشتن به عنوان پیشه وری نباشه رو ترک کرد، ولی انواع اصلا اشکالات اساسی داشت و در جنبش کارگری آمریکا بعداً چیزای مثبت اون هم از طرف افراد رادیکال که در IWW بودن گرفته شد و هم نهاده که مثل CIO بعداً رفتن به صلاح بخش از بروکراسی کارگری شدن. یعنی چیزای مثبتی که اون طور بود دیگه گرفته شده. این خودش در کل یک تجربه مثبتی نبود، برای اینکه ضد اعتصاب بود که خود سخنران اینو تو مقالش عنوان میکنه، ولی به طور کلی یک مدل یا الگوی مردودی هست، یه چیزی بود که شکست خود چیزی اصول بشن در زندش به اصطلاح ادغام شد و دیگر چیزی نبود. حالا این رو به عنوان یه چیزی که صد خورده سال در آمریکا شکست خورده بیان در ایران امروز عنوان بکنیم، به نظر من اگر بخوام عملش بکنیم فقط یک فاجعه میتونه در جریان باشه و هیچ نوع شرایط امروز ایران و حتی شرایط امروز آمریکا هم چیزی نداره و من این رو نمیفهمم که چجوری میشه همچین چیز رو عنوان کرد. و اگر ببینیم این نوع سیاست فقط میتونه در حال حاضر اگر بخواد تمام این چیزش عنوان بشه، این خواهد بود که یک چیزی برای کارگره افغانی شروع بشه و تمام این سیاست ها و چیز اشتباه رو دوباره بخواهیم تکرار بکنیم. به نظر من تجربه‌ای که هست از بین المللی سازمان رسیده رو باید خیلی جدیتر بهشون بپردازیم با تمام اشتباهات هم که دارن، ولی این اساسی هست که بر اساس اون میشه جنبش انقلابی اتحادیه‌ای در تحت جهانی عنوان بشه. خیلی ممنون و تمام.
مرسی امین جان که سر وقت همون کردی. نفر بعدی